نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل می بازم، سر می بازم پای این پرچم، فرداها را من می سازم پای این پرچم، فرداها را من می سازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله ها، دائم در احتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سپید، ای لاله سرخ، توی ایمانم، عشق کهنم، زیبا
خب. یکی از مواردی که الان مطرحه در سطح جهانی خانم مولای بزرگوار، اون هم اینه که اصلا جدای اون کار کلاسیک جنگی،
بله،
ما درگیر، اصلا کل جهان درگیر ماجرا است، درگیر یک مانورها و حجمه های رسانه‌ای. چرا؟
دقیقا.
از زمانی که تلفن همراه دست هر کسی اومد، رسانه ها فردی شدن. یعنی طرف توی رخت خوابش درگیر خبر هست، توی محیط کارش درگیر خبر هست، توی
با هر سنی، با هر سنی درگیر خبر هست.
طرف رفته پارک با خانوادهش خوش بگذرونه، باز یا مثلا ممکنه که یه اعلامی بیاد، یه خبری بیاد، شروع کنه به خبر خوندن. و این یکی از سبک‌هایی بود که تونستن رسانه‌ها رو فردی کنن برای تاثیرگذاری بیشتر. حالا ما می‌خوایم با جناب آقای محمد اسماعیلی صحبت کنیم که ایشون اصلا کارشناس امور رسانه هستن.
بله.
ببینیم که چطور می‌تونیم این سرند بکنیم، این دروغ و حقیقت رو در
سواد رسانه‌ای رو واقعا چجوری باید ببریم بالا. چون الان این رسانه‌ها، عرض کردم خدمتون، در همه سنین تاثیرگذارن.
بله.
از بچه کوچیک که به خاطر این وضعیت کرونا ما گوشی‌های تلفن همراه رو دادیم دستشون که کلاس شرکت بکنن و بعد نتونستیم از اونها جداشون بکنیم، تا فردهای آدم‌های بزرگتر، مسن‌ها، یعنی همه ما بدون شک تو هر خونه‌ای حداقل چند گوشی تلفن همراه داریم و قطعاً باید سواد رسانه‌ای استفاده از اون رو هم داشته باشیم که متأسفانه.
البته یکی از مواردش این هست که برای اینکه تاثیرگذاری بشه، خب قدیم ما دخترم و پسرم و مثلا توی مهمونی جمع می‌شدن، خبر رو می‌رسونن، این منبع اون خانواده بود. الان شما تو خانواده که نگاه می‌کنی، اول اتفاقی که افتاد، خانواده رو از هم دیگه دور کردن، افراد خانواده رو تو یک مکان نشستن، ولی هر کدوم سرشون تو گوشه خودشونه.
ممکنه هفته‌ها همو نبینن.
دقیقاً.
واقعا اینطوری میشه.
و بعدش هم این که به شدت متأثر شدن از رسانه، که حالا می‌خوام از زبان آقای اسماعیلی بشه. آقای اسماعیلی سلام.
آقای اسماعیلی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
شما خوبید ان شاءالله؟
هستم قربان.
آقای اسماعیلی، از ترفنده و تکنیکایی که الان دارن رسانه‌های غربی برای تاثیرگذاری روی مردم ایران استفاده می‌کنن ازش بفرمایید.
والا این یه زمانی بود که ما این تکنیک‌ها رو وقتی می‌گفتیم جواب می‌داد، ولی الان متأسفانه یه جوری شد که نو به نو داره تکنیک‌های جدید میاد.
بله.
یعنی ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه این موضوع سواد رسانه‌ای که شما اشاره کردین رو از مدارس شروع کنیم، از پایه‌های پایین، از ابتدایی و حتی از پیش دبستانی ما باید شروع کنیم با بچه‌ها کار کردن و بچه‌ها یاد بگیرن که به هر منبعی اعتماد نکنن و اخبار و مایحتاج رسانه‌ای خودشون رو از جایی معتبر بگیرن. مثلا شما تصور کنید یه نفر کنار خیابون بساط بکنه مثلا گوشت بفروشه، شما هرگز با این نمیشه ازش بخرید،
ولی
از قصابی گوشت میخرید.
درسته. خاطر من چند وقت پیشم، من حرف شما رو قطع کردم، معذرت میخوام، اتفاقا میخوام در مورد همین بشنویم که الان چه تکنیک های نوعی رو دارن به کار میبرن. به عنوان مثال، خب ما الان تو وقایع اخیر فلسطین و غزه داریم میبینیم که رسانه های دیگه سعی میکنن که اصلا یا کم اثرش بکنن یا واقعه رو یه جور دیگه نشون بدن.
دقیقا همینطوره. ببینید، یکی از تکنیک های قدیمی که همزم کاربرد داره بحث پاره حقیقت گوییه.
بله.
یعنی وقتی اتفاق بزرگی دنیا میفته، همه رسانه ها ناگزیر هستن که این خبر رو پوشش بدن. یعنی وقتی مثلا یه بیمارستانی تو غزه زده میشه، نمیتونن که این خبر رو پوشش ندن، چون اعتبار رسانه‌شون از بین میره.
درسته.
تکنیکی که اینجا استفاده میکنن اینه که یک قسمتی از خبر رو منتشر میکنن.
دقیقاً همین.
و اون قسمتی که لازم هست که مخاطب بفهمه در اختیارش قرار بگیره تا بتونه تشخیص درست داشته باشه، این هرگز اصلا به سمع و نظرش رسیده نمیشه. و از این طریق بیان ذهن مخاطب رو کانالیزه میکنن، هدایت میکنن تو مسیرهایی که خودشون میخوان. و واقعا کار سختی شده.
درسته.
الان ما بین دوستانمون هم گاهی وقتا صحبت میکنیم، ما متوجه میشیم که بدیهی ترین موضوعات روز رو به دلیل اینکه از منبع خوبی استفاده نکردن دچار خطای راهبردی شدن و متوجه میشن که این اصل خبر چی بوده.
درست. اصلا بعضا منبعی یا وجود نداره یا منبع اصلا ساخته شده است، یعنی خود منبع ساخته شده است، یعنی اون اصالت لازم رو برای اینکه یک فرایند اصلا خبر رسانی و تاثیرگذاری خبر داشته باشه وجود نداره. کما اینکه تو فضای مجازی ما میبینیم هر کسی یک صفحه رو زده، حالا کاری نداره که یک عنوان رو میذاره و بقیه کارش انجام میده
و یه محتوایی رو برای خودش تولید میکنه بدون هیچ زمینه و بدون هیچ اطلاع و حتی منبع درست.
درستی. بله.
ببینید یه اصطلاحی بین بازاریا هست که میگن دست زیاد شده.
درسته.
دارید صدای منو؟
بله بفرمایید.
ببینید مثلا در گذشته جنسی که تولید میشد شما با خاطر جمعی میرفتید همون جنس از مغازه میخریدید، چون میدونستید که همون کارخونه از همون برنده و همون جنسه. الان اینجور نیست. الان شما هر جنسی رو که شما تو بازار نگاه بکنید
یه تقلبیش هم هست.
تقلبیش هم هست به طوری که حتی حرفه‌ای هم نمیتونن تشخیص بدن که این اون جنس اصلی نیست.
بله.
درسته.
یعنی با استفاده از تکنیک‌های کامپیوتری میشنن همون مارک و همون برند و همون بسته‌بندی رو تولید میکنن و محتوای فیک خودشون رو میفروشن. همین اتفاق تو حوزه رسانه هم داره میفته. یعنی شما الان فضای مجازی شاید مثلا هزار تا کانال و گروه خبر فوری باشه.
درسته.
خبر فوری این چی؟
یعنی آخرین اخبار و اطلاعات روزترین خبر.
یعنی آخرین لحظه چه اتفاقی افتاده. ولی وقتی وارد این گروه و کانال میشید میبینید که نه یه کار تبلیغیه، یه چند تا عکس از این مرون برگذاشتن کنار هم دیگه. و
اصلا من تو فضای مجازی جناب بسم الله شما رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم، تو فضای مجازی یک واقعه من اینو خودم دیده بودم که مثلا وارد شدن نیروهای پلیس به مقر یک سری قاچاقچی توی پرو رو اومده بودن لیبل و عنوان خبر عوض کرده بودن و ربط داده بودن به ماجرای دیگه. خب بس اینه که ما چجوری میتونیم برای نسل جوانم اینها رو سرندش بکنیم، یعنی پدر مادرها چجوری میتونن این رو یه ذره پاکسازی بکنن، میگن پسر جان این نیست، دختر جان این مدلی نبوده، نیست و بقیه ماجراها.
ببینید اون نکته اولی که ما همیشه سفارش میکنیم اینه که از منبع موثق خبرش رو تهیه بکنن. ببینید شما وقتی که به یه مغازه اعتماد دارید دیگه لازم نیست که شما برید همه مواد غذایی که تو مغازه هست و هی هر دفعه چک بکنید.
بله.
تاریخ مصرفش رو نگاه کنید، چون به اون مغازه دار اطمینان دارید، میدونید کاسبه قدیمی محل هست و جنس هست. یکی از راه‌های مطمئن اینه که ما به بچه‌هامون بگیم از منبع موثق، از هر دکونی خرید نکنن، از هر مغازه‌ای خرید نکنن، چون واقعا تشخیص این که این جنس اصلی هست یا تقلبی هست سخته. تو حوزه رسانه هم ما یه سری منابع رسمی داریم، منابعی هست که سردبیر داره، مدیر داره، عوامل داره، یک مسیر
ساختار داره، مسیرش مشخصه،
ساختار داره تا یه خبری منتشر بشه، هر خبری رو منتشر نمیکنه. خب خیلی راحت ما میتونیم از منابع، یعنی از اون اخباری که این خبرگزاری رو منتشر میکنن راحت مایحتاج اون رو استفاده کنیم. ولی وقتی که نه، همینجوری پراکنده و از هر دری هر روزی از یه جایی، بعد دستگاه گوارش ما هم دوچار اختلال میشه.
بله درسته.
یعنی
نمیتونه هضم کنه این حجم خبر رو،
نمیتونه هضم کنه، هم دوچار گیجی میشه.
بله.
یعنی یه جایی میرسه که نسل جوان میگه بابا اینا همشون دروغ میگن.
آفرین.
در حالی که اینجوری نیست، همشون دروغ نمیگن. شما از منبع غیر موثق خبرتو دریافت کردی و دچار سوء هاضمه رسانه شدی.
بله.
اینا موضوعاتی هست که با در واقع تمرین حاصل میشه.
خب بعضن توی کشورهای دیگه جناب اسماعیلی
باید برن توی مدارس آقا اینا رو توضیح بدن.
بله.
ما نزدیک به 80 میلیون جمعیت کشورمون هست. ما اگه 80 تا مربی سواد رسانه خوب داشته باشیم که نداریم،
بله،
هر یک نفر باید 1 میلیون نفر آموزش بده.
دقیقا درسته.
خب این عملا امکان پذیر نیست. یعنی همینطور که شما معلمینی برای شیمی و فیزیک و ریاضی تدارک میدین، اینا آموزش میبینن، مراحلش رو طی میکنن تا بتونن این مواد درسی رو درس بدن، شما برای سواد رسانه ای هم باید مربی تربیت بکنید.
بله.
نمیتونید به معلم ورزش بگید حالا بیا شما، چون مثلا حالا کسی نیست، شما بیا سواد رسانه درس بده، یا مثلا به مدیر مدرسه بگیم آجا امکانش هست شما بیاید. مثلا این اصلا اینجوری نیست، رشته تخصصیه با اون تعدد و تکثری که الان ما تو حوزه رسانه مواجه هستیم، ما چاره ای نداریم بریم به سمت اینکه مربی تربیت کنیم. دوره های ویژه، حتی من میخوام اینجا به شما بگم، شما به عنوان یک رسانه حتی پیشنهاد بدید که در دانشگاه ها موضوع و اون رشته ای با عنوان سواد رسانه ای طراحی بشه.
و یک ذره باید سرعت عملمون تو این زمینه بره بالا، چون واقعا سرعت رسانه ها خیلی سریع هست و ما تا بیایم یه نیروی رو تربیت کنیم و بگیم بیا آقا آموزش بده، یعنی واقعا خیلی عقب موندیم. یعنی سرعت رو تو این زمینه باید واقعا خیلی بالا ببریم تا زودتر به سرانجام برسه و بچه‌های ما آره
باید.
سرعت عمل تو این شرایطی خیلی مهمه. درسته آقای اسماعیلی؟
وضعیت بسیار حساسی هست. یعنی شما اگر که یکی از دوستان ما اخبار و مایحتاج رسانه‌شو از رسانه بیگانه تامین بکنه، در دراز مدت
یه ذره بلندتر صحبت میکنه جناب اسماعیلی؟
از من این هست که اگر شخصی، حالا هر کسی، مایحتاج رسانه‌ایش رو از یک منبع غیر موثق، یه منبعی که متعلق به یک کشور دیگه است،
بله،
تأمین بکنه،
با سیاستش با ما فرق میکنه،
به تدریج اصلا تبعه اون کشور میشه.
درسته.
یعنی ارتباط ارگانیکش با ما قطع میشه و به تدریج منافع و اون چیزایی که مورد نظر اون کشور فرستنده هست براش کانون توجه میشه. یعنی بعد از مدتی ما با یه طیفی از افراد مواجه میشیم که اینا به هیچ عنوان تو هیچ موضوعی با ما همسو نیستن.
یه نکته وجود داره، شاید بتونه راهنمایی کنه، حالا صحت و سقمش از زبان شما بشنویم. اونم اینه که مقایسه کنیم جناب اسماعیلی. مثال عرض میکنم، مثلا یک رسانه در انگلستان یک خبری رو پخش میکنه با اون حجم خبری و اون بازک‌دوزی که باید بشه برای خبر رسانی انجام میشه. بعد زمانی که شما تشمی برید مثلا اتفاقهای توی پارلمان انگلیس رو مطالعه میکنید یا سخنرانی نماینده پارلمان رو میخونید یا میشنوید، میبینید که هیچ اتفاق کاملا مخالف اون داره زده میشه. خب مثال عرض کنم، همین چند وقت پیش گفتن آقا دقیقاً درسته و در فلسطین اسرائیل داره نسل کشی میکنه، این تو پارلمان اتفاق افتاد، این سخنرانی ها، ولی رسانه داره یه حرف دیگه ای رو میزنه. اگر این مقایسه ها رو مردم بتونن انجام بدن با هم دیگه، متوجه میشن که رسانه یه ور دیگه داره میره و حقیقت ماجرا یه سمت دیگه است.
ببینید من حالا یه مثال برای شما بزنم، مرتبط با مردم مظلوم فلسطینم هست، شاید شما تعجب بکنید، ولی سال‌های قبل یه فلسطینی به همراه بچهش مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
بله.
محمد الدوره.
بله.
حتما اسمشو شنید.
بله.
و همه ما ها میدونیم که خب این بچه رو اسرائیلی ها زدن.
درسته.
ولی شما شاید شما باور نکنید که در خارج از مرزهای ما رسانه های بیگانه، رسانه های که از منابع صهیونیستی تغذیه میشن، اینا به مردم اینجوری القا کردن که این محمد الدوره توسط مبارزای فلسطینی مورد هدف قرار گرفته.
بله.
ببینید اصل خبرو نمیتونن کتمان کنن به اون عکس اون فیلم، اینا موجوده
درسته،
ولی برای اینکه زاویه دید مخاطب رو عوض بکنن میان یه انحراف اینجوری تو اطلاع رسانی ایجاد میکنن و یک همچین حقیقت محضی رو اینطوری
حداقل منحرفش میکنن.
بله راحت منحرفش میکنن.
توصیهتون به پدر مادرها چیه؟
من توصیهم هست این هست که به خصوص پدر مادرهایی که میبینن که فرزندانشون علاقمندن به موضوعات مختلف، حتماً و حتماً از مشاورین رسانه‌ای خوب تو فامیل، توی معلمین، توی دوستان استفاده بکنن و اگر خودشون احیاناً اطلاعات کافی در رسانه ندارن حتماً فرزندانشون رو با اهالی رسانه آشنا بکنن.
بله.
یعنی همینطور که ما برای موضوعات مختلف مثلا اگر بچه‌مون مثلا فیزیکش ضعیفه معلم برش میگیریم،
درسته،
اگر میخواییم که نقاش خوب باشه معلم نقاش میگیریم، برای این موضوع هم باید انقدر ارزش قائل بشیم،
درسته،
که بچه‌هامون رو با یه مشاور رسانه‌ای، ببینید اتفاقات بدی در حال وقوع هست، یعنی ما نزدیک 600 عنوان فقط سریال خارجی الان دست به دست داره میچرخه بین نسل جوان ما، یعنی 2-3-4 سریال رو چند فصلش رو دانلود کردن تو لپتاپشون هست و منتظرن تا مثلا این سریالی که الان دارن میبینن تموم بشه برن سراغ سریال بعدی
و سینما به شدت رسانه قدرتمندیه.
درسی شدید مواجه میشه.
بله.
یعنی اساتید دانشگاه غالبا از این موضوع ناراحتن که بچه‌ها درس نمیخوان. خب ریشه درس نخوندن یکیش برمیگرده به این رژیم غلط رسانه‌ای دیگه.
درسته.
یعنی وقتی که بچه میشینه یه در عرض مثلا یه 24 ساعت میخواد 10 قسمت سریال ببینه، خب طبیعتاً
بله در زمیر ناخودآگاهشون تأثیر میذاره. حالا نه اینکه دانشجوها فقط، بلکه این کودکان ما که انیمیشن ها و این پویا نمایی ها رو در واقع نگاه میکنند، خیلی از این
دنیای بازی
هم همینطوره. انشالله که همه ما این توانایی رو داشته باشیم که سواد رسانه ایمون رو بالا ببریم و سواد رسانه در حد یک کلمه یا یک جمله برای ما نباشه و بیشتر از اون بهش توجه بکنیم.
من یک جمله فقط آخر
خواهش میکنم.
بفرمایید.
به جای اینکه ما اجازه بدیم که بچه‌مون در معرض آسیب قرار بگیره و مشکلات عدیده براش پیش بیاد و
بعد حلش بکنیم،
روانپزشک بگردیم و بخوایم مشکلات مثلا یه تیک عصبی که ایجاد میشه دیگه، این تیک عصبی که به راحتی برطرف نمیشه که،
درسته،
قبل از این که ما بچه‌مون در معرض آسیبایی میشه
پیشگیری کنیم، بله قطعا همینطوره. انشالله که تمام پدر مادرهای ما و مسئولین ما این تلنگر در ذهنشون ایجاد بشه که سواد رسانه‌ای خیلی 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 مهمه و باید حتما بهش توجه بشه. خیلی ممنون آقای اسماعیلی، از شما تشکر میکنم.
ممنونم آقا.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باش. خدا نگهدار.
خب ارتباطمون آقای
مهنافر
میکنم. الان می‌خواستم بگم خانم محمد پناه با آقای مهنافر قاطی شد. اینجوری شما رو اسماعیلی میکنم. بله. من اعتراف کردم اول برنامه. ارتباطمون با خانم ارتباطمون با خانم محمد پناه در سطح شهر برقرار شده. خب محمد پناه سلام، صدای شما رو میشنویم.
عرض سلام مجدد خدمت شما همکارای نازنینم، باز هم این افتخار رو دارم با شما گفتگو کنم از لانه جاسوسی مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا، مجموعه 13 آبان و دانش آموزانی که امسال با غیرت‌تر از همیشه پای کار اومدن، چرا که دلشون میتپه برای دانش آموزان غزه و فلسطین و آرمانشون دفاع از این عزیزان هست و مثل همون دانش آموزانی که جونشون رو فدا کردن دنبال اینن که حداقل کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن. درود بر همه غیرتمندان جهان که در هر جایی که هستن تلاش میکنن یک کاری انجام بدن، اما الان در محضر خان معلم هستم و همراه شاگردانشون دارم باهاشون گفتگو کنم. سلام خان معلم.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. معلومه که خانم معلم خیلی مهربونی هستینا. یه بار از بچه‌ها بپرسیم ولی سعی می‌کنیم. زنده باشین. درود بر شما. می‌تونم بپرسم بچه‌ها رو امروز برای چی آوردین اینجا؟
بله، برای راهپیمایی 13 آبان اومدیم. ما سعی می‌کنیم که هر سال دانش آموزامون رو بیاریم. یه مدتی به خاطر کرونا راهپیمایی بسته شده بود و دیگه نبود. خیلی خوشحالیم که امسال بعد از چندین سال که ما راهپیمایی 13 آبان نمی اومدیم، اومدیم به همراه بچه‌هامون برای پاسداشت یاد و نام اون دانش آموزان و دانشجویانی که رفتن و مسیر این آزادی ما رو باز کردن و اومدیم به یاد اونها اینجا قدم برداریم.
روز در سوا معلمان که مسیر زندگی ما، هدف زندگی ما از نگرش و افکار شما میگذره.
سلامت باشید. وظیفه‌مونه واقعا تمام تلاشمون اینه که یک گام بچه ها رو به اهداف انقلاب نزدیک بکنیم.
روز در سوا سلامت باشین انشالله. اما بریم سلسله شاگردای نازنینشون که فکر کنم امسال آخرین ما سامون میگه.
خانم محمد پناه، خانم محمد پناه، ما صدای شما رو نمیشنویم.
بله. رفتیم به پشت خط و حالتون چطوره؟ بریم باز سلوالی کنیم. حالتون چطوره؟ خیلی متشکرم. سلامت باشیم. زنده باشیم. چلو سندومیم به ما میگیم.
ما سال 12 رشته هنر.
باری کلا هنرمندیم.
انشالله. سیانو میکنیم.
زنده باشیم. خانم هنرمند اینجا چه میکنید؟ برای چی اومدید؟
اومدیم راه پیمایی کنیم برای این روزی که هست 13 آبان، روز استکبار و این مسائل.
درود بر شما. و اومدیم که چی رو نشون بدیم؟
راستش ما از بچگی خب روزه مظلومیت و اینها شنیدیم، به خاطر همین نمیتونیم در برابر این ظلم‌ها که اتفاق میفته در حال حاضر، حالا هم برای دانش آموز و هم برای مردم فلسطین و حالا غزه، نمیتونیم سکوت کنیم. به خاطر همین امسال سکه این پررنگتر از سالهای قبل حضور پیدا کنیم توی راهپیمایی که بهشون بگیم شما تنها نیست.
احسن دوست ما. درود بر شما. خیلی ممنون. بریم سراغ دوست عزیزشون. سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
خدا رو شکر.
زنده باشید. شما هم انیماتور هستین؟ یعنی هنری هستین؟
بله.
باری کلا. درود بر شما. اسم دوست داری خودتون معرفی کنیم؟
من هانی هستم.
هانی خانم، برای چی اومد اینجا؟
ما هر سال تو مدرسه همون برای 13 آبان یه فعالیت هنری انجام میدیم. امسال هم برای سمت غزه و اینا کارامون رو بردیم سمت غزه. بعد ولی گفتی خب اون جلوه هنری ماه. خب ولی مثلا چجوری اینو بخوایم به جهان نشون بدیم؟ به خاطر همین اومدیم برای 13 آبان پیاده روی و اینا که بتونیم به جهان نشون بدیم.
باری کلا. تو مدرسه منظورتونه برای فلسطین و اینا کار هنری میکنی؟
بله.
باری کلا چه کاری؟
ما امسال برای فعالیت هنری فرهنگیمون یه دونه انیمیشن درست کردیم.
باری کلا. درست بر شما. احسن به شما. همونطور که خدمتتون عرض کردم همکار محترمم،
بله،
هر کسی که قلبی در سینه داره و این قلب میتپه و انسانیت در وجودش هست، هر کاری که بتونه برای مردم غزه و همه مظلومان جهان میکنه.
بله. خیلی ممنون خانم محمد پناه گرامی.
ممنون که همراه ما بودید امروز. شما و شنونده های گلمون خیلی متشکرم. اگر فرصتی بود باز هم در خدمتتون هستم، اگر نه که با شما و
سلامت
بله. خیلی ممنون که در طول برنامه با ما همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
خانم مولای بزرگوار، انقدر زمانی نداری ولی دلم میخواد حتما این نکته رو حتی شده به خودم یادآوری بکنم.
بله.
ببینید، ما وقتی که خیلی راحت صحبت بکنم، ما وقتی که مثلا توی کانال‌های تلگرامی یا توی صفحات اینستاگرامی دنبال منابع میگردیم و دنبال وقایع تاریخی میگردیم، حتی اگر سند و مدرک داشته باشه حتما بعدش باید جستجو بشه.
قطعاً.
و بهترین سند و مدرک هم خب کتاب‌هایی که تو بازار هست، از خاطرات همیلتون جردن گرفته تا مثلا خاطرات خود کارتر و قصه الهازا، وقایع اونجاها هست. اگر مردم زحمت به من مثال عرض میکنم، حالا جلوی 13 آبان که سفارت آمریکا تسخیر شد توسط دانشجوی عزیزمون، یک واقعه مشابه هم اون بار اتفاق افتاد، یعنی تو خود آمریکا هم این اتفاق افتاد و مردم جلوی سفارت مردم آمریکا جلوی سفارت ایران بله. جمع شده بودن
بله.
که
ایران شعار میدادن،
شعار میدادن که الان به قول اون چی بگن، هیمنه ما شکست بله. اصلا آبرو حیثیت ما در سطح جهانی رفت،
میگفتن ما نمیتونیم این تحقیر رو تحمل
بکنیم، با واکنششون بله. بده حتما. خب اینها هست در سندها و کتب تاریخ، امیدوارم که با مطالعه بیشتر ما برسیم بینه، وگرنه توی فضای مجازی به جرات میتونم بگم بین 10-15% تازه شاید اگر و اما یک حقیقت رو ما نصف نیمه با خیلی اتفاقای دیگه
آره مهنم میدونید یه چیزی که هستش، ممکنه یک خبری رو کلیاتش رو بگن ولی از زاویه دید خودشون بله. اون رو تحلیل میکنن و اون چیزی که دوست دارن رو به ما به خورد ما در واقع میدن و این واقعا همون حرفی که آقای اسماعیلی هم زدن، سواد رسانه اینجور جاهاست که خیلی کمک
تاریخی.
میکنه
وقت
و سواد تاریخی بله. وقتمون هم تموم شد، خیلی ممنون از شنوندگان عزیز رادیو نمایش که با برنامه نسل پنجم با ما همراه بودن. آقای
متشکرم از شما،
سلامت باشید،
سلامت باشید، باعث افتخار بود و همه شما عزیزانی که تا این لحظه با برنامه نسل پنجم همراهی کردید، روز و روزگارتون خوش باشه، ان شاء الله سالم و سلامت و ثروتمند باشید. خدافظ،
خدا نگهدار.
عاشق عطر گل هم وطنم، از دیار بوریا